درس فقه حضرت استاد سید محمد جواد شقیری، شنبه 17 اسفند 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، ما در جلسه سابق و جلسات سابق در مورد عده زنی که رحمش رو بیرون آورده باشن صحبت کردیم. خب، ما بحثا رو بدون در نظر گرفتن بحثایی که در کلمات آیون دیگه مطرح شده عنوان کردیم. حالا میخوام یه مقداری نکاتی که تو کلمات آیون مطرح هست مروری بش بکنم و در مورد بعضی از بحثای که در کلماتشون هست صحبت کنم. مرحوم آقای مؤمن در کلمات سدیده فی مسائل جدیده یک رساله‌ای دارن در مورد عدت من لا رحم لها. نکات مفصلیشون تو این رساله دارن، من به همه نکاتش نمی پردازم، به بعضی نکات کلی این وارد میشم. خب، بحثایی در مورد کلمات علما دارن، از اون بحث میگذرم. عمدش به بحثایی که در مورد ادله باب هست می پردازم. ایشون می فرماید که بعضی ها میگن که مقتضای قاعده این هست که در تمام مطلقات عده ثابت باشه، به آیه شریفه یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده تمسک شده. و خب، ایشون این اشکال رو که این در مقام اصل تشریع عده نیست، بلکه در مقام این هست که طلاق باید عند بلوغ العده و انقضائها صورت بگیره رو رد میکنند و میخوام بگن که نه، این آیه شریفه اطلاق داره، در همه موارد میخواد بگه عده باید ثابت بشه. و خب، نکاتی هست حالا ملاحظه می فرمایید تو کتاب ایشون، من وارد اون نکات نمیشم. ولی یه نکته ایشون ذکر میکنن، میگن که این عمومی که از این آیه گفته میشه استفاده میشه یک ذیلی داره که این یحتمل کونه قرینه للتقیید و احتمال قرینیش کافی هست برای اجمال روایت، چون در آیه و لای یعصن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر داره، اعتداد به اشهر رو قید زده به شرطی که ارتیاب حمل و احتمال حمل وجود داشته باشه که ازش استفاده میشه، که از اگر ارتیاب حمل نباشه، احتمال حمل نباشه، مفهوم جمله این هست که عده نداره. بنابراین از این آیه میتونه معناش این باشه که هر جایی که احتمال حمل نباشه، حبل نباشه، عده‌ای وجود نداره. این قرینه متصله به ذیل کرام هست، مطلقی که وارد در صدرش هست اون رو مقید میکنه و از انعقاد اطلاق عموم معنی میکنه. بعدشون دارن عبارتی داره که من عبارت رو بخونم. ایشون میگه و الانصاف ان مجرد احتمال ان یکون نزول الآیات الاربع دفعتا واحده و احتمال ان یراد بالارتیاد احتمال الحبل یوجب طرق و الاجمال فی ظهور الکلام فلا یمکن الاستدلال به یعنی اثبات قاعدت عامه و حیث ان کل من الاحتمالین قائمان فالاستناد الیها لاثبات القاعده مشکل جدا بل غیر صحیح و الله العالم. خب در این کلامی که ایشون دارن یه بحث این هست که آیا این اولا چند مرحله اینجا باید بحث بکنیم. یه مرحله این که آیا آیه شریفه اطلاق داره یا عموم داره؟ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اطلاق داره همه اقسام طلاق و همه افراد طلاق رو شامل میشه. یک نکته دوم این که آیا اون ذیل مفادش چیست و آیا ذیل میتواند ولو در حد محتمل القرینیه باعث اجمال صدر بشه. دو نکته سوم این که آیا این اجمالش مبتنی بر این هست که این آیات در یک زمان واحد دفعتا واحده صادر شده باشه. این هم احتمال نکته سوم. حالا من از این نکته سوم شروع کنم. یه بحث کلی هست که آیا اگر یک فرض کنید دو آیه باشه، یه آیه باشه احتمال میدیم اول آیه یه زمان نازل شده باشه قسمت دیگر آیه زمان دیگر نازل شده باشه، آیا این احتمال باعث میشه که ما نتوانیم به ظهوری که این کلام داره تمسک کنیم؟ که اشکال اصلی در واقع در مواردی که سیاق آیات قرآن هست، آیا سیاق آیات قرآن دلالت بر یک مفاد خاصی میکنه یا نه. این احتمال همه در همه موارد هست، چون ممکنه ما بگیم که شاید اینها در یک زمان نازل نشده باشن، بنابراین بخوایم بگیم عرض کنم نشه به آیه تمسک کرد. به نظر میرسه که اگر این مطلب درست باشه تمام اصلا قرآن از قابلیت استناد خارج میشه. خب هر تیکه از آیه قرآن رو ما در نظر بگیریم صدرش یه معنایی داره، ذیلش مجرده که احتمال بدیم شاید ذیل یه زمان دیگه ای نازل شده باشه بخواد نتونیم به ظهور کلام تمسک کنیم، یا اصلا به یه معنا سنگ رو سنگ بند نمیشه. به تعبیر دیگه ما قبلا تو بحث سیاق این رو بحث کردیم، عرض کردیم که ولو آیات در مثلا قطعات آیات مختلف نازل شده باشه، این که ائمه ما رو امر کردن که به قرآن تمسک کنید و قرآن رو محور قرار دادن برای تمسک، یعنی اون ظهوری که در حالت فعلی این قرآن پیدا میکنه، این ظهوری که حالت فعلی پیدا میکنه ولو ظهوری که ناشی از کنار هم قرار گرفتن این عبارتهای مختلف هست، این ظهور رو ائمه معصومین علیه السلام حجت قرار دادن. حالا چه ما قائل بشیم که به خصوص این مطلب در صورتی روشن‌تر هم هست که ما قائل بشیم که این ترتیب و تدوین آیات در زمان پیغمبر و به دستور پیغمبر انجام گرفته است. این که خب روشن‌تره. حتی ما میخوایم عرض کنیم اگر هم تدوین آیات به دست پیغمبر هم انجام نشده باشه، از این که ائمه معصومین ما رو ارجاع دادن به قرآن فعلی و قرآن فعلی رو حجت قرار دادن، انما یعرف هذا و اشبه من کتاب الله و امثال اینها که به بعضی از روایاتش مرحوم شیخ انصاری در بحث حجیت ظواهر کتاب تمسک کرده استفاده میشه، که کتاب حجیت داره دیگه، خیلی مهم نیست که اینا در یک زمان واحد نازل شده باشه زمان واحد نازل نشده باشه. به هر حال این تدوین کنونی، این اگر ظهوری به کلام بدهد، این ظهور و اعتبار داره و حجیت داره. خب این رو ما بحث قبلا بحث و فصلش رو تو بحث سیاق ذکر کردیم و گفتیم که سیاق آیات قرآن حجت هست و معتبر هست. خب این یه نکته. نکته دوم این که آیا واقعا کبرویه اینجوری هست که سیاق معتبره؟ ولی به نظر میرسه که در خصوص این آیه این خیلی مستبعد هست. ببینید من آیات قرآن رو میخونم ببینیم آیا میشه اینجوری قائل شد. آیه قرآن چند تا آیه پشت هم هست، ما بگیم به قرینه چند آیه بعد آیه اول رو اطلاعش رو مقید کردن، به نظرم میرسه خیلی سخت باشه. ببینید آیه رو من میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة و اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشة مبينة و تلك حدود الله و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. این آیه اول هست. بعد فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و أشهدوا ذوي عدل منكم و أقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أما يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب أما يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ولوط الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ويتق الله يجعل له من أمره يسرا. این که به این به آیه چهارم اکتفا شده باشه برای تقیید به مفهومی که از آیه چهارم استفاده میشه، اونم نه منطوق، به مفهومی که از آیه چهارم استفاده میشه برای تغییر اطلاق آیه اول با این فاصله‌ای که بین اینها هست، به نظر مشکل میرسه. خب این هم دو نکته. نکته سوم در مورد ارتیاب هست. این ارتبتم آقای چیز این احتمال رو مطرح میکنن که مراد از ارتیاب ارتیاب الحمل باشه و میگن احتمالش هم مانع تمسک هست، که ما قبلا در مورد صحبت کردیم، جلسات بعد بیشتر در موردش هم صحبت میکنیم مستقلا. این رو من بعد از یه بررسی اجمالی کلمات آقای مؤمن برمیگردم یه بار دیگه در مورد این آیه صحبت میکنم. اون اینه که این که مراد ارتیاب ارتیاب الحمل باشه، با توجه به اینکه اصلا هیچ صحبتی از حمل تو خود این آیه نیست، البته بعدش اولات الاحمال مطرح کردن، ولی در قبل از این هیچ صحبتی از حمل و امثال اینها نیست. این ارتبتم رو به اون بگیریم خیلی مستبعد هست. ما در مورد این مطلب عرض کردیم، این ارتبتم ظاهر حذف متعلقش اینه که مراد از ارتیاب ارتیاب الیأسه، یعنی اگر احتمال یأس میدید، حالا با توضیحی که در جلسات بعد در موردش صحبت بیشتر صحبت خواهیم کرد، بنابراین ربطی به این بحث ها ندارم. حالا من اینو میخوام عرض بکنم، من نمیدونم آقای مؤمن چه چجوری اینو ممنوع میکنن؟ ولایی من یعصن من المحیض من نسائکم، مفروض گرفته شده که شخص از خون دیدن مایوسه. یعصن من المحیض، کسی که از خون دیدن مایوس باشه، این چطور هست که، یعنی مایوس هست، مطمئن است که دیگه خون نمیبینه. این کسی که مایوس از خون دیدن هست چجوری معنا میکنن؟ این ارتبتم ارتیاب حمل رو مطرح میکنن. من نمیدونم به هر حال این نحوه ارتباط یعصنه و ارتبتم رو چجوری میگیرن، یعصنه رو یعص شرعی میگیرن، یعص لغوی میگیرن. خب این بحثایی هست که خیلی ایشون وارد این بحث نشدن، ما حالا بعدا در موردش مفصلتر صحبت میکنیم. خب این تیکه بحث باشه که بعدا در موردش مفصلا صحبت کنیم. خلاصه کلام این که اجمالش رو عرض کنم که ظاهر این آیه ارتیاب الحمل نیست و بنابراین این انرتبتم مفهومش اینجوری که آقای مؤمن معنا میکنن نیست. این رو حالا تفصیلا بعدا در مورد صحبت خواهیم کرد. اما اصل مطلبی که ایشون پذیرفتند و خواستن با ذیل اطلاق رو مقید کنن، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، به نظر میرسه که این مطلب مطلب درستی نباشه. در مورد این که این فطلقوهن لعدتهن مراد چیه؟ مراد چیه؟ خب تو کلمات مفسرین خیلی هاشون این توضیح دادن که مراد از لعدتهن این هست که در طهر غیر مواقعه. حالا بعضیا اصلا گفتن لعدتهن ای قبل عدتهن، قبل عدتهن، یعنی مراد از عده رو عرض کنم خدمت شما. بعضی خب یه بحثی هست که مراد از عده تخر است یا حیض است. بعضی ها به این آیه شریفه، به این حدیث، به آیه شریفه تمسک کردن برای این که مراد از عده طهر است. گفتن تو این آیه این روشن، یعنی کندن مفروغان ان گرفتن که این آیه در مقام بیان این هست که طلاق باید در طهر غیر مواقعه، در طهر انجام بگیره. گفتن که لعدته نه، این تو کلمات مفسرین کندن مفروغان ان هست که فطلقوهن نه، مراد این هست که طلاق باید در طهر واقع بشه. طلاقی که در طهر نباشه، این طلاق حالا لاقل محرمه، حالا باطله یا باطل نیست، یه بحث دیگه است. طلاق مأمور به طلاق در طهر هست، طلاق در حیض طلاق مأمور به نیست. حالا از این آیا میشه استفاده کرد که عده طهره یا عده حیض هست، اون یه بحث دیگه ای هست که اونها باید در جای خودش بهش پرداخته بشه. ولی غرضم این هست، این کنه مفروغونن هست که و طلقوهن لعدتهن، مراد این هست که طلاق باید در طهر واقع شود. امری که خداوند امر کرده است که در روایات هم هست، طلاق و لغیر العده که میخواد تفسیر کنه میگه طلاقی که در زمان حیض باشه. مثلا این روایت ملاحظه بفرمایید، روایت معتبره بکیر و غیری عن ابی جعفر علیه السلام که روایت جامع الاحادیث جلد 27 صفحه 40083 هست، صفحه 68 رقم 40083 رقم 48 از باب 8 از ابواب طلاق. عن ابی جعفر علیه السلام: کل طلاق لغیر العده فلیس به طلاق، بعد توضیح میده طلاق لغیر عده ان یطلقها و هی حائض او فی دم نفاسها او بعد ما یغشاها قبل ان تحیض. طلاق غیر عده این هست که در طهر غیر مواقع نباشه، حالا یا اصلا در طهر نباشه، در حیض یا دم نفاس باشه، یا در طهر باشه ولی طهر مواقع باشه. فلیس طلاقها به طلاق، فان طلقها للبعد. در ادامه میگه سایر شرایطی که هست، اون سایر شرایط مثل اینکه طلاق واحده باید باشه یا شهود عدل، اون دخالتی در عنوان طلاق عده بودن نداره. طلاق عده یعنی طلاق در حالت طهر، ولی این طلاق در حالت طهر تنها طلاق واحدش واقع میشه، شرطش هم این هست که با شاهده عدلش باشه. فا این طلاق حال عده اکثر من واحدتن فلیس الفضل على الواحده به طلاق، و این طلاق حال عده بغیر شاهده عدلن فلیس طلاقه به طلاق ولا تجوز فیه شهادت النساء. خب حالا بعضی ها تو روایت زراره، صحیحه زراره هم به همین معنا اشاره داره، البته به این واضحی این مطلب نیست که این روایت بکر خب خیلی مطلب رو واضحه. روایت زراره هم هست اما طلاق العده الذی قال الله عز و جل فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده فاذا اراد الرجل منكم ان يطلق امرته طلاق العده فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقه من غير جماع و يشهد شاهدين عدلين يراجعها من يومه ذلك نحو تا آخر اون روایت، که البته از توش استفاده نمیشه، که فی الجمله استفاده میشه که این آیه در مقام بیان طلاق العده است. طلاق العده یکی از اقسام طلاقه، نه همه اقسام طلاق هست. عرض کنم خدمت شما، بنابراین این در واقع آیه شریفه در مورد، حالا بعضی ها اینجوری معنا میکنن که عده رو به معنای حیض میگیرن، لعدتهن رو مستقبلات لعدتهن معنا میکنن، یعنی میگن در زمانی که بعد از اون عده وجود عده خواهد آمد، مستقبلات لعدتهن، اینجوری میخواه. حتی بعضی ها لعدتهن میگن تو بعضی از قرائت ها فی قبول عدتهن وجود داره، حالا اون قرائت 16 رو کار نداریم. این که لعدتهن به معنای مستقبلات لعدتهن باشه البته معنای بعیدیه، ولی نکته ای که میخواهم اینجا روش تکیه کنم اون اینی که این امر مفروغ عن هست در کلمات مفسرین، که فطلقوهن لعدتهن معناش اینه که در زمان طهر باید طلاق صورت بگیرد. این که طهر باید در زمان طهر باید طلاق صورت بگیره، این در مورد کسی است که طهر و حیض در موردش مطرحه، پس این نمیخواد مطلق طلاق ها رو بیان کنه. کسی که یائس است اصلا حیض و طهر ندارد، حیض و طهر، اون مراد از طهری هم که هست طهری هست که بعدش حیض است، و الا مراد از عده طهر مطلق طهر نیست، طهر بین الحیضینه. بنابراین در مورد صغیره‌ای که اصلا طهر نمی‌بیند، در مورد چون حیض نمیبیند طهرم ندارد، در مورد یائسه ای که اصلا حیف نمیبیند در نتیجه طهر به این معنا، یعنی طهری که بین الحیوین باشه، اون در موردش مطرح نیست. فطلقهن لعدتهن در مورد اون اصلا مطرح نیست. بنابراین این موضوع این آیه شریفه از اول کسانی هست که هم حیض میبینند هم طهر میبینند. آیه شریفه میفرماید شما باید طلاقتون در طهر واقع شود. بنابراین در مورد زنی که اصلا رحم نداره بنابراین حیض نمیبینه، این آیه ناظر به اون نیست. این آیه اصلا اطلاقی نداره نسبت به زنانی که اصلا در موردشون طهر و حیض مطرح نیست. بنابراین این آیه قرآن به بحث عده داشتن و عده نداشتن زنی که رحمش رو درآورده باشند ربطی ندارد. خب این یه مرحله. اما آقای مؤمن در ادامه می‌فرمایند که یکی از روایات بحث روایتی است که گفته عدت المطلقه ثلاثه قروء او ثلاثه اشهر ان لم تكن تحیض. ایشون می‌فرماید که بعضی گفتن که این ازش یک قاعده کلی استفاده میشه که همه زنها عده دارن. بعد ایشون می‌فرماید نه، این در این مقام نیست، فرض کرده که عده وجود داره، در مقام بیان کمیت عده است. در مقام بیان میگه اون زنهایی که عده دارند عدهشون به چه نحو هست. میگه اگر حیض میبینند عدهشون به قروء هست، اگر حیض نمیبینه حالا با اون خصوصیاتی که در بحث مستقیمت الحیض و مرتابه اون کسی که مستقیمت الحیض نیست و اینا ذکر شده، کسی که حیض نمیبیند اون عدهش ثلاثه اشهر هست. این در این مقام نیست. درست هم هست این مطلب. ما اگرم تو بعضی بیاناتمون عرایزمون به این روایت میخواستیم تمسک کنیم، نه، به این روایت نمیشه تمسک کرد. این روایت همچنان که صغیره و یائسه رو شامل نمیشه. این نمیخواد بگه صغیره هم باید ثلاثه قروء یا ثلاثه اشهر حیض ببینه. فرض کرده مطلقاتی هست که عده دارن، این مطلقاتی که عده دارن میخواد عدهش مقدارش رو تعیین کنه، مقدارش رو تعیین کنه، میگه این مقدارش ثلاثه قروء هست، اگر حیض میبیند، اگر حیض نمیبیند ثلاثه اشهر هست. تعیین این دو طایفه زنانی که زنان رو مخاطب بکنه، یعنی مقسم النساء التي عليهن العده است. میگه نسایی که عليهن العده دو قسم هستن، بعضی قسم ها عده شون به قرء هست، بعضیشون عده تون به اشهر هست. اما چه گروهی عده دارن چه گروهی عده ندارن اونها رو شامل نمیشه. کمان که مثلا صحیحه حلبی لا ينبغي للمطلقه ان تخرج الا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثه قروء او ثلاثه اشهر ان لم تحض. این حتی تنقضي عدتها آیا در مورد مطلقه ای که اصلا عده نداره شامل میشه یا نمیشه؟ نه، مقسم مطلقه عده داره، یعنی مطلقه ای که باید عده نگه داره و الا مطلقه. اون هم حالا این البته مفروضش جایی هست که عدهش هم عده رجعیه باشه، ولی اگر عدهش عده باین باشه اون رو هم شامل نمیشه. جایی که شوهر حق رجوع داشته باشه و شوهر حقی در این ایام داشته باشه، ولی زنی که باید عده نگه داره ولی شوهر حق رجوع درش در موردش نداره، مثل زنی که مدخوله باشه طلاق سوم، در طلاق سوم شوهر نمیتونه رجوع کنه ولی زن باید عده نگه داره. خب این زنی که باید عده نگه داره، این داخله در این بحث نیست که اذن زوج درش دخالتی نداره. این موضوعش زنی هست که عده رجعیه در موردش هست. میگه این زنی که عده رجعیه هست، این عدهش سلاست قروع این کانت تهیز، سلاست اشهر این لم تهیز هست. همچنین روایت محمد بن قیسی که این هم شبیه همین هست، که اینها ازشون حکم عام استفاده نمیشه. عمده مطلب اینها به عنوان قاعده عام نباید به اینها تمسک کرد. خب ببینیم، آیا من این رو هم فراموش کردم این رو عرض بکنم، اون اینه که عرض کنم خدمت شما، ما در مورد آیه قرآن در سوره طلاق، ولو صدرش یا ایها النبی اتق اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن هست، ذیلش که در ذیلش واللائی یئسن من المحیض ان ارتبتم، ما از این آیه استفاده می کردیم که کسانی که حکم یائس نشده باشند، یائس یعنی یائس شرعی نشده باشند، اینها عده دارند. این منافات با مطلبی که صدر آیه یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، در مورد یک طلاق عده رو مطرح میکنه، یعنی در مورد متعارف زنها، که این متعارف زنها حیض میبینند حیض نمیبینند. ولی واللائی یئسن من المحیض یک موضوع دیگری هست، غیر از موضوعی که فطلقوهن لعدتهن به او ناظر هست. بنابراین از این جهت اینکه اصلا صدر آیه و ذیل آیه دو موضوع مختلفی رو دارن متعرض میشن. صدر آیه در مورد زنهای متعارف هست که حیض میبینند و طهر دارند، ولی در فطلقوهن لعدتهن هم ناظر به این هست که این در زمان طهر باید اینها رو طلاق داد. اون احصل عده هم عده‌ای که در صدر آیه مطرح هست عده قرعیه، اینو توجه بکنید، عده‌ای که چون اون عده‌ای هست که مربوط به طهر و حیضه، اون عده‌ای که در ذیل آیه هست عده ثلاثه اشهره. صدر یعنی آیه اول و صدر و ذیل که میخوام عرض بکنم، آیه اول سوره طلاق در مورد عده قرع هست، ذیل آیه در مورد عده اشهری هست. اینها به هم دیگه ربطی ندارن. عرض کردم فطلقوهن لعدتهن ناظر به کسی هست که طلاق طهر میبیند و حیض میبیند و میگه در زمان طهر این باید طلاق داده بشود، اما اون شخصی که طهر رش اصلا به اصطلاح طهر و حیضش نامرتب هست و امثال اینها، اون این آیه ناظر به اون نیست. حالا این نکته هم ضمیمه بکنم که یه سری افرادی که درشون شرط نیست در طلاقشون طهر مواقعه بودن، مثلا قائب که طهر مواقعه بودن در شرط نیست، با اون شرایطی که شارع گفته ثلاثن یطلقن علی کل حال که در روایات وجود داره، این اصلا داخل در صدر آیه نیست. یا است صغیر قائب، نمیدونم حامل، امثال اینها، اینها داخل در صدر آیه نیست. پس صدر آیه اصلا به طلاقی که عدش به وضع حمله است، طلاقی که عده ندارد، طلاقی که عدش به شهور هست کاری نداره. صدر آیه و ذیل آیه دو موضوع کاملا متفاوتی هستند و به همدیگه هیچ ارتباطی ندارن از این جهت. البته ما از به نکات دیگری استفاده می کردیم. ما می گفتیم که از صد، از ذیل، از آیه چهارم استفاده میشه که کسانی که یائسه نیستند به نحو مطلق، یائسه نیستند ولی حیض نمی بینند، کسایی که حیض نمی بینند و مایوس از حیض هستند، اینها مایوس از حیض به معنای عرض کنم خدمت شما یعنی یأس شخصی دارن از حیض ولی هنوز به سن حیض نرسیدن. واقعا کسایی که هنوز به سن حیض واقعی نرسیدن، اینها حکم واقعیشون عده است و این شکی که اینجا شارع جعل کرده در واقع میخواد بگه که حکم ظاهری برای کسی که مشکوک البلوغ الی سن الیأس هست، همون حکم واقعی ثبوت عده در مورد این اشخاص صادق هست و اینها باید عده نگه دارن، که این رو بحثشو قبلا مطرح کردیم. بنابراین این آیه شریفه طبق مبنایی که ما قبلا بحث کردیم، که حالا باز هم دوباره بهش خواهیم پرداخت، جزو قاعده عامی ازش استفاده میشه که کل من کانت یا غیر یائستن ولم یکن تکن به حائض، یعنی به اصطلاح مایوس از حیض دیدن باشه، اون باید عده اشهری قرار بده. خب حالا ببینیم آیا از روایات، اون روایاتی که ازش به عنوان قاعده عام استفاده شده بود، روایت داود ابن سرحان و صحیح حلبی و روایت محمد ابن قیس، اینا درسته، اینها ازش قاعده استفاده نمیشه، ولی از آیه قرآن آیه استفاده میشه که اصل اولی در غیر یائسه ثبوت عده هست. حالا آیا برخلاف این قاعده از روایات چیز استفاده میشه یا استفاده نمیشه؟ آقای مؤمن چند تا طایفه اینجا ذکر کردن، میخوان بفهمند که از این طایفه ها استفاده می شود که علاوه بر یائسه و صغیره، طایفه ها افراد دیگری هم هستند که اینها عده ندارند. حالا ببینیم تا چقدر می توانیم با فرمایش ایشون موافقت کنیم. این رو انشاءالله فردا صحبت می کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.